رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند و عزیز، طاهری سفر هستم و با اتفاق همکارم فیروز براتوف و استودیوهای شهری پراگ و رادیوی و دوشنبه اخبار تازه این ساعت را تقدیم میکنم. ساعت در شهری تو دوشنبه 7 بامداد و در شهری پراگ 4 بامداد است. امروز چهارشنبه 16 یولی سال 2008 میلادی است. نخستین خبر این است که لوک مایرز، نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان، میگوید تحقیق فعالیت های مالی شرکت های عظیم دولتی برای احیای اعتماد به حکومت تاجیکستان مهم است. ضمن صحبت با رادیو آزادی لوک مایرز گفت تامین شفافیت در فعالیت های مالی شرکت های دولتی از قبیل کارخانه تلکا و برق تاجیک از شرط های اساسی برای ادامه سرمایه گذاری به تاجیکستان از طرف صندوق بین المللی پول خواهد بود. قضیه گذاشتن اطلاعات نادرست در اختیار صندوق بین المللی پول در سالهای گذشته سبب کاهش آبروی حکومت تاجیکستان در نزد سرمایه گذاران احتمالی شد.
نخستین بار نواری ویدیویی مربوط به یک زندانی کانادایی افغانی تبار در زندانی گوانتانامو نشر شد. این ویدیو را وکیلان عمر خضر که به تروریسم متهم می شود نشر کردند که صحنه های بازجویی عمر خضر در گوانتانامو را نشان می دهد. عمر خضر که شهروند کاناداست، متهم به قتل یک سرباز آمریکایی در افغانستان است و سال 2002 در این کشور بازداشت شده است. در نوار عمر خضر که آن زمان 16 ساله بوده است گریه می کند. سازمانی عفو بین الملل گفت عمر خضر باید فوراً به وطنش برگردانیده شود.
رئیس جمهور آمریکا جورج بوش از کنگره این کشور خواست برای به اعتدال آوردن وضع بازارهای لرزانک مالی این کشور اقدامات فوری بیندیشد و دیروز است وکیلان مردمی دعوت کرد تا سند رسمی را تصویر نمایند که کمک به مؤسسه های بزرگ مالی قرض دهنده فنی می و فریدی مک را پیش بینی کرده است. این مؤسسه ها بانک هایشان بنابر بازنگرداندن سری وقتی قرض های گرفته میساجانشان برای خانه در وضع بدی مالی قرار دارند. جورج بوش همچنین از کنگره خواست تا اجازه دهد که میدان های نفتی آمریکا استخراج شود. در این اواخر نگرانی ها از کم شدن اعتماد به بانک های آمریکا افزایش یافته است.
مقامات انتظامی میگویند برای دستگیر کردن 60 نفر از پیروان پلکوونیک آشوبگر محمود خدای بردیف از سازمان پلیس بین المللی انترپول درخواست کمک کردند. مقامات میگویند این 60 نفر به تلاش برای سرنگون کردن حکومت قانونی تاجیکستان و به انجام عملهای تروریستی متهم میشوند. محمود خدای بردیف در اوایل سالهای 90 دو مرتبه با ضد حکومت امام علی رحمان آشوب برداشت ولی از طرف نیروهای دولتی سرکوب شد. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که این فرمانده ایسیونگر در قلمرو ازبکستان پناه میبرد.
مقامات رسمی میگویند بر اثر دو بمب گذاری انتحاری در عراق بیشتر از 30 نفر کشته و 60 دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات عراق مرگ طلبان خود را در بین ازدحام داوطلبان منفجر کردند که این داوطلبان میخواستند به ارتش عراق شامل شوند. بنا به گزارش ها اکثر قربانیان خواهشمندان خدمت در ارتش عراق بودند. با گفته نظامیان ایالات متحده آمریکا بمب گذاران خود را در مرکز قبول سربازان در نزد پایگاه در شهر بقوبه ترکانیدند.
وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف ضمن صحبت تلفنی با همتای آلمانیش فرانک والتر شتنمایر مناقشه گرجستان با ابخازستان جدایی‌خواه را بررسی کرده است. وزارت امور خارجه روسیه با نشر یک بیانیه گفت مسکو تاکید میکند برای فرونشان دنی شدت افزا در منطقه نزاع هر دو طرف باید به عهد خود جهت استفاده نکردن نیرو صادق باشند. این گفتگوی تلفنی با تشبث طرف آلمان صورت گرفته است.
یاب دیهوبس خیفر دبیر کل ناتو میگوید روسیه نقش میانجیگری خود در نزاعها در قلمرو گرجستان را زیر شبهه میگذارد. این واکنش خیفر در رابطه با پرواز هواپیمای نظامی روسیه در حریم هوایی اسیتیای جنوبی بود که به گفته حکومت مسکو پرواز هواپیماها از نیزای مسلحان میان گرجستان و ابخازستان جلوگیری کرده است. گرجستان این عمل روسیه را همچون تجاوز به استقلالیت خود ارزیابی نمود. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی از روسیه دعوت کرد که بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به تمامیت ارضی و یک پارچگی گرجستان ارج گذارد. شنونده ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش های مربوط به آنها به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی سامانه azadi.org. لحظه بعد برنامه جهانی اقتصاد تقدیم می شود. با برنامه های رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان برنامه دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این برنامه، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیوی آزادی با شما خواهم بود. سهم سازمان همکاری های شانخای و توسعه آن در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد است و این موضوع را در گفتگو با کارشناسان کشورهای عضو که اخیراً در یک سمیناری منطقوی در دوشنبه شهر شرکت کردند بررسی خواهم کرد. در این سمینار که اخیراً تحت عنوان توسعه مشکلات و دورنمای سازمان همکاری های شانخای در دوشنبه برگزار شد، نمایندگان از چین، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و کشورهای ناظر ایران، پاکستان و افغانستان شرکت کردند. اما قبل از شنیدن محتوای گفتگو با کارشناسان در این زمینه، تازه ترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید.
تاجیکستان از قرض روسیه آزاد شد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه قانون دایر به تصویب رساندن سودشنامه در مورد قرض تاجیکستان از روسیه را امضا کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روسیه، طبق این سودشنامه منبت حکومت تاجیکستان از پرداخت قرض روسیه که 300 میلیون دلار بوده است آزاد می شود. تاجیکستان به عوض 300 میلیون دلار قرض روسیه پایگاه مشاهده کیهانی نورک را به روسیه داده است و روسیه برای بنیاد نیروگاه برخی آبی سنگتوده یک سرمایه گذاری کرده است که 75% سهمیه های آن باز مال روسیه است. وادیم گوستوف رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع در دومه دولتی روسیه گفته است که این سودشنامه به منفعت روسیه می باشد. سودشنامه تنظیم قرض دولتی میان دو کشور سال 2002 به امضا رسیده بود و دو هفته پیش از سوی پارلمان روسیه به تصویب رسید.
نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان اظهار داشت است که اودیت یا تفتیش مالیوی کارخانه الومینیوم تاجیکستان موسوم به تلکا و شرکت برق تاجیک برای گرفتن معلومات کامل و صحیح درباره این شرکت ها ضرور است. لیوک مایرز نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفت این شرکت ها بزرگترین سپارندگان مالیات در کشور به شمار می روند و حجم مالیات آنها برای بودجه تاجیکستان اهمیت بزرگ دارد. به قول آقای مایرز، اودیت شرکت های مذکور را در دایره برنامه نظارت هیئت صندوق بین المللی پول یگان شرکت بین المللی اودیتوری انجام خواهد داد. یادآور می شویم صندوق بین المللی پول در پی ارائه اطلاعات دروغ‌انگیز مقامات تاجیکستان به این سازمان از تاجیکستان تقاضا کرد تا 47 میلیون دلار پولی با پیشنهاد معلومات بر دروغ گرفته‌اش را برگرداند و در بانک ملی تاجیکستان و کارخانه های بزرگ این کشور اودیت گذرانیده شود. این در حال است که رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با یک بیانیه از پیشنهاد معلومات بر دروغ به صندوق بین المللی پول اظهار تأسف کرده است.
شرکت دیبان الکتریک اپاراتوس ستوک کول اتدهی چین تصمیم گرفته است در رودخانه خینگوب نیروگاه برقی آبی سنگوار را بنیاد کند. اقتدار لایوی نیروگاه سنگوار 800 مگاوات بوده است. طبق توافق حاصل شده، شرکت چینی اساسنوکی فنی طرح بنیاد نیروگاه برقی آبی سنگوار را مشخص میکند. قرار است سازشنامه درباره بنیاد نیروگاه سنگوار ضمن سفر هوتین تاو رئیس جمهوری چین به دوشنبه در ماه آگوست سال جاری به امضا رسد.
کارخانه سهامی ادرسمان در شمال تاجیکستان دوباره به کار شروع کرد. این کارخانه بیش از یک سال به دلیل فقدان پول و انرژی از کار باز مانده بود. این در حال است که در گذشته این کارخانه را شرکت کاز اینوست مینرالی قزاقستان با قیمت 11 میلیون سومانی معادل بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی خریده بود. اخیراً دادگاه قزاقستان این قضیه را به نفع قزاقستان حل کرد و 75% سهام منابع کان منصوری تاجیکستان را در اختیار شرکت نورتایم قزاقستان قرار داد و این کارخانه امکانیت مالی پیدا کرد تا دوباره به فعالیت شروع کند. کارخانه ادرسمان در سال 1967 تشکیل شده بود که به تولید معدن قرغاشیم اختصاص دارد.
تاجیکستان و ازبکستان جهت حرکت منظم قطارها در قلمرو دو کشور و نگاه نداشتن واگن‌های پربار در نقطه‌های سرحدی به توافق رسیدند. مقامات راه آهن تاجیکستان گفتند که بازداشت بی‌موقع قطارها باعث به کاهش درآمد مؤسسات راه آهن دو کشور می‌شود و جانب‌ها برای خسارات نیافتند جهت همکاری سند را امضا کردند. عثمان قلندرف معاون رئیس کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان گفت این قرارداد مشکل نگهداری واگن‌های پربار تاجیکستان در راه‌های منطقوی از جانب مقامات ازبک را حل می‌کند و بر اساس این قرارداد منبعت جانب ازبکستان واگن‌های پربار تاجیکستان را در قلمرو خود به سبب نگهداری نخواهد کرد. قبلا با سبب نگهداری زیاد واگن‌ها در قلمرو این کشور بار و کالا به تاجیکستان دیر می‌رسید و قسمت بارهای آن در راه تلف می‌افت.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی ادامه می‌دهیم که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانهای پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو اختصاص دارد. قرار است در اوایل ماه آینده همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای در دوشنبه شهر برگزار شود که به نظر برخی از کارشناسان در این همایش موضوع توسعه این سازمان نیز مطرح است. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، حیدر جمال رئیس کمیته اسلامی روسیه و یک تن از سیاستمداران سرشناس این کشور و پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه، سازمان همکاری های شانهای بیشتر هدف سیاسی دارد با آنکه اقتصادی و این سازمان بر اساس منافع ملی روسیه و چین و موضع این دو کشور در عرصه سیاست جهانی تشکیل شده بود و هدف از تشکیل این سازمان یک نوع مخالفت به حضور آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی است. این در حال است که سازمان همکاری های شانهای در ابتدا به خاطر همگرایی اقتصادی و همکاری های کشورهای عضو در این زمینه تشکیل شده بود. پس سوال مطرح است که آیا توسعه این سازمان الحاق دیگر کشورها از جمله ایران، پاکستان و افغانستان و هند به این سازمان در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو می تواند شرایط رشد را ایجاد کند؟ پروفسور حاجی محمد عمروف از اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت که سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانهای در حال حاضر نیز به نفع اقتصاد کشورهای منطقه نیست جز روسیه و چین. پروفسور حاجی محمد عمروف در این باره گفت
تا امروز سازمان همکاری شانهای با فایت رشد اقتصاد دقت بواد شاید جدا نمیکند و چنین یک سازمان وجود دارد که در همین فضا کار میکند، فعالیت دارد که اون کریک نام دارد. به معنای دیگر همکاری منطقوی دولت های آسیای مرکزی، یعنی که ترس خیلی خوب میشود اگر همین کریک به یک قسمتی ترکیبی سازمان شانهای تبدیل میافت. در آن صورت سازمان شانهای به مسائل رشد اقتصاد و مسئله تامین بخطری آذوقوی و اقتصادی با صورت گشتن رشد اقتصاد میگردید.
از پروفسور حاجی محمد عمروف پرسیدم که دلایل عدم موفقیت این سازمان در همگرایی اقتصادی در چیست؟ آقای عمروف در پاسخ به این سوال گفت
متاسفانه تو امروز در بین دولت‌های منطقه علاقه‌های اقتصادی با اون طوری که زمان طلب میکند بنیاد نگردیدند و هر یک دولت خصوصا دولت‌های آسیای مرکزی کوشش میکند که به دولت دیگر هم از نظر ترانزیت هم از نظر اقتصاد داخلی مانع‌های نو و نو بنیاد کنند. اون مانع‌هایی که در آسیای مرکزی نسبت ترانزیت جای دارند در دنیا در یگان منطقه دیگری اون چنین مانع‌ها را وانه می‌خورد. کوشش به خرج دادند که پیش روی تمام مانع‌ها عاید ترانزیت بارها، سفیران و وسایل نقلیات برداشت، اما در آسیای مرکزی این مانع ها طورا جدی شده استند و به بهتری اقتصادی تهدید کرده استادند.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود که درباره مانعها در پیشرفت اقتصاد در قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای صحبت میکرد. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانگهای، توسعه و دورنمای این سازمان در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو اختصاص دارد. بنا به آمار اسوسیاسیون تاجران کشورهای آسیایی که اخیراً در این زمینه یک پژوهش را انجام داده است، در انتقال ترانزیت کالا در قلمرو چین، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان مشکلات زیاد وجود دارد و کامیون‌های بارکش در عبور از خاک ازبکستان تا 25 ساعت وقت خود را بر اثر بررسی‌های بیهوده از سوی کارمندان گمرک و پلیس راه از دست می‌دهند و به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف این خرج و مرج منجر به ایجاد مخالفت‌های داخلی میان کشورهای عضو از جمله ازبکستان و تاجیکستان، قرقیزستان و چین می‌شود و از سوی دیگر با کاهش ترانزیت کالا و بالاروی قیمت کالاها در بازارهای داخلی خواهد شد. از این لحاظ پروفسور حاجی محمد عمروف و پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه، همچنین صالح محمد ریگستانی عضو پارلمان افغانستان، سیاست فعلی اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای که به نظر آنها تنها به نفع روسیه و چین است را زیر سوال می‌برند. پروفسور حاجی محمد عمروف این سیاست را اصول مستملکه‌داری اقتصادی خواند و این ادعاهای خود را چنین توضیح داد.
بعد از پوش خوردن دولت شوروی در استان مرکزی، کارخانه‌ای که محصولات تیار تولید می‌کردند آنها یا از بین رفتند یا اقتدار استثمارشون خیلی سست گردید و این باعث بالا رفتن سطح استحصال اشیاء خام در منطقه گردید. یعنی طرف بیشتر منطقه به استحصال اشیاء خام مخصوص گردانده شده است. چنین ترکیب استحصالات را عموما در ادبیات اقتصادی ترکیب مستملکه‌داری اقتصادی یاد می‌گویند و همین ترکیب مستملکه‌ای اقتصاد حتی با روسیه نیز بیگانه نیست. وزیر نه روسیه نه چین به این مسئله در دایره همین سازمان شانگهای اعتبار جدی نمیدهند.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود که از سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای انتقاد میکرد. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیویی آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانگهای، توسعه و دورنمای این سازمان در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو اختصاص دارد. حیدر جمال رئیس کمیته اسلامی روسیه و یک تن از سیاستمداران سرشناس این کشور به ادعاهای پروفسور حاجی محمد عمروف و پرویز ملاجانوف که سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای را یک اصول مستملکه‌داری اقتصادی می‌خوانند مخالف نیست. وی در این باره گفت:
"یست، конечно, те силы, которые конкретно отвечают
در روسیه گروه های هستند که تلاش میکنند تا جمهوری های آسیای میانه به عنوان صادر کننده و یا منبع مواد خام و نیروی ارزان کاری باقی بمانند و روسیه از این منابع بهره بردارد.
حیدر جمال بود یک تن از سیاستمداران سرشناس روسیه. پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه نیست به همین نظر است. وای در این باره گفت:
موقع روسیه یگانه نیست. موقع روسیه عبارت از موقع حکومت، منفعت های شرکت های بزرگ و هر یک شرکت بزرگ باز منفعت خود دارد و رقابت میانی ها اومد دارد. یعنی چند امید وجود دارد که وضعیت رو مرکب می سازد. ولی روسیه نمی خواهد که در تاجیکستان یا کشور دیگر نفوذ خود رو بر زیاد نمی کند. نمی خواهد که مثلا نفوذ روسیه کمتر گردد، چین بیشتر یا کشور دیگر یا هندوستان مثلا.
پرویز ملاجانوف بود کارشناس منطقه. و اما با اندیشه حیدر جمال، نه تنها روسیه و چین میخواهند که جمهوری های آسیای مرکزی و عموما آسیایی چون منابع اصلی مواد خام باقی بمانند، بلکه آمریکا و کشورهای غربی نیز همین سیاست را دنبال میکنند و به گفته وی این کشورها تلاش میکنند از مواد خام جمهوری های آسیای مرکزی خودشان بهره ببرند. به اعتقاد حیدر جمال، آمریکا و اتحادیه اروپا با نزدیک شدن به کشورهای آسیای میانه میخواهند از حضور چین در منطقه و بازار کالا در جهان جلوگیری کنند که بازاریابی روزافزون چین در اروپا و آمریکا مقامات کاخ سفید را نگران کرده است. حیدر جمال در این باره گفت:
2005 году Китай заполнял внутренний рынок Соединенных Штатов более чем на 40%. Если в 2003 году Китай потреблял...
То сали 2005 колоҳои варидотӣ Чин дар бозори Амрико 40%-ро ташкил дод. Агар дар сали 2003 Чин шабона рӯз 5 миллион бушка нафт масраф мекард, то сали 2015 он ба 10 миллион бушка мусави ба масрафи Амрико мерасад, ки 75% онро аз кишварҳои исломӣ варид мекунад.
Для Соединенных Штатов, естественно, стоит серьезный стратегический вопрос.
Ба эътиқоди Ҳайдар Ҷамол, тавсияи Созмони ҳамкориҳои Шонхай ба нафи Чин аст, ки мехоҳад аз манобеи нафти Ирон баҳра ببرад. ва Чин барои бунёди корхонаҳои тавлиди коло дар қаламрави ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна талош нахоҳад кард, ба ин далел ки ҳадафи Чин танҳо варидоти коло ва бозорёбӣ дар ин минтақа аст. аз ин ҷост ки Солеҳ Муҳаммад Регистонӣ, узви парлумони Афғонистон низ, имкони ҳамгироии иқтисодӣ дар чорчӯби фаъолияти Созмони ҳамкориҳои Шонхай миёни кишварҳои узв ва минтақаро баҳит медонад. Солеҳ Муҳаммад Регистонӣ дар ин бора гуфт:
Афғонистон дар ҳоли мутоалии муъассарияти ин созмон аст, ки узвият дар ин созмон, чунон шумо гуфтум, чақадар муъассар метавонад бошад ба ҳалли буҳронҳое ки мо дорем. آیا узвият Афғонистон дар Шонхай метавонад буҳрон иқтисодӣ ба рафъ буҳрон иқтисодӣ кӯмак кунад ва ё ба рафъ буҳрон амнитӣ кӯмак кунад? мо ира филан зир мутолиа дор.
Солеҳ Муҳаммад Регистонӣ буд, узви парлумони Афғонистон.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبحی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانهای، توصیه و دورنمای آن در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اختصاص دارد. با در نظر گرفتن بحث و بررسی ها در مورد اهداف روسیه و چین در این سازمان و رقابت با حضور آمریکا در منطقه، گفتگوی اختصاصی داشتم با دولت عثمان، کارشناس منطقه و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان، و از او پرسیدم که به چی دلیل چین و هند در برابر مخالفت با آمریکا و غرب در منطقه تلاش نمی کنند که در سرمایه گذاری در اقتصاد کشورهای عضو جایگزین آمریکا و کشورهای غربی بشوند.
مشکل در این است که هر یکی اینها با غرب معامله علاحده دارد. چین هم میخواهد که با غرب معامله علاحده کند و غرب سبب کاهشی پیشروی اقتصادش نگردد و غرب محدودیت ها جاریش نکند. روسیه هم با همین بازی را با غرب دنبال کرده است. البته اینکه اینها هر دینها این سازمان را تاسیس کردن که اینها مقابله کنند در برای حفظ منفعتاشو شاید یک اندازه اساس داشته باشد، اما در وضعیت فعلی اون چیزی که اینها عمل میکنن خلافی مثلا اون هدفهایش هست که در این سازمان میخواهم پیاده کنن. این یک طرف. دیگر اینکه اگر روسیه و چین واقعا هم این سازمان رو در چوکات اقتصادی توصیه بدهند، این نه تنها به منفیت این دو کشور بلکه به منفیت تمام منطقه خواهد شد و این یک آلترناتیو در مقابل اتحاد اروپا و سازمان های دیگر منطقوی خواهد شد.
به نظر شما ملحق شدن ایران، پاکستان، افغانستان و یا هند میتونه همین سیستم اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد در این یک کم تغییرات وارد کنه و اون به نفع کشورهایی که از لحاظ اقتصادی توان مالیشون کمتر است به نفع اونا هم بشوه؟
ببینید در وضعیت فعلی هم هند، هم پاکستان، هم ایران اگر شامل این تشکیلات شوند، پیش از همه این به نفع کشورهای کوچک این تشکیلات است و کشورهایی که الان در حالتی یعنی میخوان که به حالتی رشد داخل شوند. من در نظر دارم کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی را، چون که الان ایران با بالا رفتن قیمت سوخت در دنیا پتانسیل سرمایه گذاریش بالا رفته است. هند هم از اینکه یکی از اقتصادهای در حال توسعه جهان است، امکانات سرمایه گذاریش هم خیلی بالا است. پاکستان هم تا اندازه تاثیر نفوذی که در افغانستان دارد میتواند که یعنی مجموعا این سه کشور اگر وارد شوند این واقعا هم یک تکان خیلی بزرگ میشود در راه رشد منطقه، در راه یعنی یک قدرت اقتصادی شدن منطقه در چوکات شاس. شاید آینده هم این یک مثلا بخش های سیاسی قوی تر شود و این سازمان بتواند که مثلا یک الترناتیو در آینده برای همون سیاستی بسیار افقی یا که وارده برسوند در دنیا.
با نظر داشتی همین نظرهایی که در اونجا ارائه شدن، بعضی ها میگن که سازمان همکاری شانخای آینده داره و بعضی ها به آینده این سازمان با یک سوال می نگرم، به خاطر اون که به نظر آنها این یک نوع سازمان سیاسی هست و یعنی پشتاز این سازمان چین و روسیه هست و به قول حیدر جمال هم حالا در بین روسیه و چین یک کمی مخالفت ها وجود دارد، یعنی که در پشتازی یا که در به قول خود آقای جمال در مدیری در این سازمان، به نظر شما در حالی که چنین هست آینده همین سازمان میتونه همگرایی اقتصادی در میان این کشورها تامین بکنه؟
با وارد شدن هند و پاکستان و ایران که هر یکی اقتصادشان در حال توسعه است، تقریبا رقابت یکتازی بین چین و روسیه از بین خواهد رفت، چون که یک توازن ایجاد میشود. این سه قدرت منطقوی هستند، دیگر اینها با در بعضی مسائل با چین، در بعضی مسائل با روسیه خواهند شد، این طبیعی است. ما این رو در اتحاد اروپا میبینیم که در اونجا انگلیس با فرانسه با آلمان که هر یک قدرت منطقه هستن توانستن که در چوکات مثلا اتحاد اروپا مسئله هاشون با کشورهای از خود کوچکشو حل کنن. این تجربه در سیاست دنیا هست. من فکر میکنم که اگر این کشورها وارد این سازمان شوند، همین مثلا یعنی دو قطبی در داخل سازمان یا که دو جناحی از بین خواهد رفت.
با تشکر از دولت عثمان، کارشناسی منطقه. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانهای، توصیه و دورنمای آن در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اختصاص دارد. با در نظر گرفتن ادعاهای صالح محمد ریگستانی عضو پارلمان افغانستان، پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه به این نظر است که میان کشورهای عضو و ناظر در این سازمان مخالفت ها وجود دارد، به این دلیل که هر کشوری عضو و یا ناظر می خواهد منافع خود را در این سازمان دنبال کند. پرویز ملاجانوف در این باره گفت:
باید گفت که در اینجا منفعت های کشورها گوناگونند، یعنی اگر کشورهای کلانتر به مانند روسیه یا چین بیشتر منفعت های سیاسی دارند، کشورهای به مانند تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر منفعت دار هستند که اقتصادیاتشون پیش رفت. یعنی اینجا روسیه پیش از همه فکر میکنند برای امنیتی و بی‌خطری و نگاه داشتن نفوذ خود. مردم تاجیک و قرغیز و دیگر که اقتصادیاتشون حاضر در یک بحران قرار دارند، بعد آرزوی آن هستن که از امون شوز یک کمک اقتصادی پیش از همان بیاید. و این یک تضاد، یعنی اون فشار است از طرفی کشورهای خرد با کشورهای بزرگتر که هم میگن که اگر شما خواهش دارید که سهم ما نظر از باشد، ما در این سازمان ها اشتراک کنیم، پس مرحمت سرمایه گذارونید با اقتصادی ما. اگر نیم با دیگر کشورها مراجعه میکنیم، با اروپا یا با امریکا یا با
و اما پرویز ملاجانو با در نظر داشت تضادهای موجود در منافع کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانخای، توسعه این سازمان را به نفع تاجیکستان و پیشرفت اقتصاد این جمهوری میداند. آقای ملاجانوف در این باره گفت:
برای کشورهای به مانند تاجیکستان این البته فایده‌ناک می باشد، چون که البته وریانت ها گفتم که امکانیت ها زیاد می شود و خواهشمندان برای وارد شدن به بازار اقتصادی تاجیکستان زیاد می شود، میان آنها رقابت پیدا می شود و این به فایده تاجیکستان است.
پرویز ملاجانوف بود، کارشناسی منطقه. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانگهای، توسعه و دورنمای این سازمان در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اختصاص داشت. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف و پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه، در صورت توسعه و به این سازمان ملحق شدن ایران، پاکستان، هند و افغانستان، امکان دارد مدل یا سیستم روابط های اقتصادی میان کشورهای عضو تغییر خورد. در آن صورت این تا اندازه به نفع پیشرفت اقتصاد کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان خلاصه می شود. ولی اگر در سیاست اقتصادی